ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دادستان پیشین ایران میگوید توبه سعید مرتضوی پس از 7 سال دیگر اثری ندارد. دستیار ویژه رهبر ایران از آنچه زد و بند بین روسیه و آمریکا در سوریه میخواند ابراز نگرانی کرد. و یک مقام ارتش سوریه اعلام کرد حملات هوایی به شرق دمشق ممکن است ادامه پیدا کند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان پیشین کل ایران، میگوید توبه سعید مرتضوی پس از 7 سال دیگر اثری ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای دوری نجف آبادی شامگاه پنجشنبه با اشاره به پوزش خواهی سعید مرتضوی گفت در سال 88 به عنوان دادستان کل کشور دستور داده بود زندانیان به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشوند، اما سعید مرتضوی به گفته ی آقای نجف آبادی خودسرانه یا غیر خودسرانه دستور انتقال زندانیان به این بازداشتگاه را صادر کرده است. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در شهریور ماه امسال طی نامه‌ای از وقایع زندان کهریزک پوزش خواست. آقای دوری نجف آبادی همچنین مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، را در سال 82 بر اثر غفلت بعضی از افراد عنوان کرد و گفت این واقعه باعث قطع رابطه دولت کانادا و کارشکنی زیاد این کشور علیه جمهوری اسلامی شد. هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم سعید مرتضوی را به ضرب و جهر زهرا کاظمی در دوران بازداشت متهم کرد. یحیی رحیم صفوی، دستیار ویژه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از آن چه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت که در سوریه در یک سو ائتلاف بین ایران، روسیه و حزب الله لبنان وجود دارد و در مقابل بین کشورهای عربی، اردن، ترکیه، آمریکا و اسرائیل هم ائتلافی برقرار است. دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سمت خود را خط قرمز ایران خواندند. یک مقام ارتش سوریه که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حملات هوایی دولت به شرق شهر حلب ممکن است ادامه پیدا کند و حتی حملات زمینی نیز به آن اضافه شود. این حملات کلاه سفیدها، گروه امداد را نیز هدف قرار داده است. بمباران هوایی به شرق شهر حلب به دنبال شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس از سر گرفته شده است. در همین حال فعالان سوری میگویند از بامداد روز جمعه امروز دست کم 60 حمله به بخش شرقی حلب که در دست مخالفان سوری است انجام گرفته. دولت سوریه پیش از شروع حملات هوایی هشدار داده بود که غیر نظامیان به مراکز نزدیک به مخالفان بشار اسد نزدیک نشوند. و خبر آخر این که رئیس مرکز آمار ایران میگوید نخستین سرشماری نفوس و مسکن از روز شنبه 3 مهر ماه به صورت اینترنتی در سراسر ایران آغاز می شود. این سرشماری تا 24 مهر ماه ادامه خواهد داشت. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته که با توجه به ضریب نفوذ 45% اینترنت در ایران، انتظار می رود حدود 35% از خانوارهای ایرانی اطلاعات خود را به شکل اینترنتی در اختیار مرکز آمار قرار دهند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده یه برنامه هفتگی میزبان از صادق سبا باشید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. شیرین عبادی میزبان این هفته ماست. خانم عبادی یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در ایرانه. او تنها ایرانی است که جایزه صلح نوبل را برده. او اولین زنی بود که در حکومت گذشته به مقام ریاست دادگاه رسید ولی در جمهوری اسلامی برکنار شد. چندین کتاب مهم درباره حقوق کودکان و زنان نوشته و چند کتاب هم به زبان انگلیسی منتشر کرده. اخیراً هم او کتاب خاطرات خود را منتشر کرده است. او سالهای طولانی وکالت کسانی را به عهده می‌گرفت که اعتقاد داشت در حکومت ایران مورد ستم قرار گرفتند. خانم عبادی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش سرانجام مجبور به ترک ایران شد. او در سالهای اخیر به یک چهره جهانی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تبدیل شده. خانم عبادی بیشتر در لندن زندگی میکنه و من امروز فرصتی پیدا کردم بیام خدمت ایشون برای دیدنشون که باشون مصاحبه کنم. قبل از هر چیز من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه با هم بگید برای مهمونی شامتون کیا رو دعوت کردید؟
از جیمی کارتر، آقای خمینی، محمد رضا شاه پهلوی، شاپور بختیار و آقای بهشتی،
سید محمد بهشتی،
آیت الله بهشتی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. چه مهمون هایی دارین خانم عبادی شما، از کارتر و شاه و خمینی و بختیار و بهشتی. خب قبل از این که به من توضیح بدید اگه ممکن باشه که چرا این افراد انتخاب کردید برای مهمونی شامتون، میشه به من بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی بذارین؟
من دوست دارم آهنگی به نام شبهای تهران رو که سالهای قبل زمانی که من کودک بودم اولین بار یک خواننده زن اون رو خوند که متاسفانه اسمش رو نمیدونم و این در خاطر من مونده. بعد این موزیک چند بار بازخوانی شد توسط دیگران.
شبهای تهران منم یادم رابطه همتی که شما میگید خواننده های زیادی خوندم، ولی فکر کنم اونی که شما دارید صحبتشو میکنید برمیگرده مثلا به دوران کودکی شما بیش از 50 سال پیش. اونو خواننده‌ای به نام فکر میکنم پروانه خونده بود برای اولین بار، صدای بسیار زیبایی داشت و من سعی میکنم همون شبهای تهران با صدای پروانه رو براتون پیدا کنم که بتونید برای مهمونی شام پخش کنید. برسیم به مهمانایی که شما انتخاب کردید برای مهمونی شامتون. اولی رو گفتید جیمی کارتر، رئیس جمهوری سابق آمریکا که در ایام انقلاب ایران رئیس جمهوری آمریکا بود. کارتر رو برای چی میخواین دعوت کنید؟
من مسائل انقلاب و اون چیزی که منجر شد به انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران حوادث سیاسی که در منطقه اتفاق افتاد همیشه جزء مشغولیات ذهن بنده است، به ویژه اینکه اخیراً هم اسنادی رو منتشر شده مبنی بر ارتباط آقای خمینی با کارتر و من فکر قبلی که من داشتم در حقیقت تقویت میکنه، زیرا من معتقدم ایران قربانی جنگ سرد شد. کیلومترها مرز مشترک ما با اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و از سوی دیگر وضعیت داخلی ایران ایجاب میکرد که ایران قربانی بشود، زیرا شاه سرطان داشت و مرگ قریب الوقوعی در انتظارش بود. بنابراین اگر شاه در قدرت میماند و به زودی فوت میکرد در ایران، چون ولیعهد جوان بود امکان اداره کشوری به اون بزرگی و با اون همه مشکلات رو نداشت. طبیعی بود نارضایتی که بین مردم ایران بود باعث میشد که انقلابی به وقوع پیونده و در این انقلاب آن که قوی تر بود گروه های چپ بودند. بنابراین کاری که آمریکا کرد انقلاب ایران را سزارین کرد و به جای اینکه یک نوزاد زیبا به دنیا بیاید، یک طفل نارس کج و موج به دنیا آمد. چرا این کار کرد؟ به دلیل اینکه ما مرز مشترک زیادی با شوروی داشتیم و آنها می‌ترسیدند اگر چپ‌ها در ایران به قدرت برسند ایران برود زیر پرچم و زیر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی.
کارتر میخواین دعوت کنید به مهمانی شامتون، سوالی دارید ازش؟
بله، سوال من این است که آیا این درست است که ایران قربانی جنگ سرد شد؟
شما در این حال آیت الله خمینی رو هم دعوت کردید که بعد از انقلاب به قدرت رسید. آیت الله خمینی برای چی؟
آیت الله خمینی قبل از اینکه به ایران بیایند حرف‌های بسیار زیبایی می‌زدند. از جمله اینکه همه گروه‌ها، از جمله چپ‌ها آزادن، زن‌ها آزادن، ما می‌خواهیم ارباب خودمان باشیم. چرا گوشت یخ زده می‌خورید شما؟ من کشور ثروتمندی مانند ایران، چرا مردم پول برق میدهند؟ من پول نفت را سر سفره‌های شما میآورم. حرف‌های بسیار زیبایی بود که عده زیادی رو از جمله من رو جذب کرد. متاسفانه در همان روزهای اول که به ایران آمدند حرفاشون عوض شد. از جمله من به خاطرم میآید در 8 مارس 1979، یعنی تقریبا 40-45 روز بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، روز 8 مارس آیت الله اشراقی داماد امام در برنامه 8 صبح اخبار مصاحبه ای داشتند و گفتند که امام عقیده دارند و دستور دادند زنانی که در ادارات دولتی کار می کنند بایستی روسری سر کنند. و من از اون موقع حسابم رو از انقلاب ایران جدا کردم، یعنی فکر کردم من یک ایرانی هستم، در ایران زندگی میکنم، اما این اون انقلابی نبود که من در آرزوش بودم، زیرا به همین زودی حرف، یعنی ظرف کمتر از 2 ماه حرفا عوض شد و بعد متاسفانه دیدیم که بیشتر عوض شد تا رسید به قتل عام زندانیان سیاسی و تیرباران‌های سال 60 و 67 و بسیاری حوادث دیگر.
حالا شما آقای خمینی رو که میگید به وعده‌هاش عمل نکرد و مسئول اقداماتی میدونید که صورت گرفته، چرا میخواین دعوت کنی به مهمونی شامتون؟
من این رو میخوام سوال کنم، آیا یک رهبر مذهبی صحیح هست که وعده های خودش رو نادیده بگیره و به عبارتی حرف ناصحیح و دروغ بزنه؟ هر شبی
شما شاه ایران هم دعوت کردید که خمینی بالاخره اونو سرنگون کرد و کارتر هم طبق نظریه شما حمایت از شاه رو قطع کرد. شاه برای چی؟
ببینید، شاه در سوئیس درس خونده بود و در زمان خودش به نسبت مردم ایران میشد گفت فرد تحصیل کرده ای بود. در سالهای اولی سلطنتش بیشتر دموکراسی رو رعایت میکرد و آنچنان خودکامه نبود. بعد به تدریج، به ویژه بعد از واقعه 28 مرداد و سرنگونی دکتر مصدق، به تدریج رو به خودکامگی گذاشت. و سوال من این است که چه چیزی باعث شد که از یک شاه جوان دموکرات یک دیکتاتور خیلی خشن بروز کنه؟ واقعاً آیا فکر نمی کرد آنچنان شیوه سلطنت راه رو برای سرنگونی سلطنت پسرش هموار نمی کرد؟
بختیار قرار در شام شما برای چی باشه خانم عبادی؟
دکتر بختیار از یاران قدیمی دکتر مصدق بود و از چهره های شناخته شده و بسیار خوشنام جبهه ملی. ایشان سالها برای دموکراسی و آزادی در ایران مبارزه کرده بود و هزینه هم داده بود. در آخرین روزهای سلطنت شاه قبول کرد که به یاری کسی بیاید که همیشه باش مخالف بود. اما همکاران و نزدیکانش میگویند یاری شاه نبود. او این پست رو انتخاب کرده بود که امیدوار بود با ملایمت و بدون خشونت رفراندومی برقرار بکنه که ایران رو تبدیل به جمهوری بکنه. من میخوام سوال بکنم که آیا این صحیح هست؟ با این نیت آمده بود نخست وزیر رو قبول بکنه که میخواست مانع از به قدرت رسیدن یک دیکتاتور مذهبی بشود و با یک رفراندوم سالم حکومت رو تغییر بده به جمهوری؟
می‌رسیم با آخرین مهمانتون آیت الله سید محمد بهشتی که رئیس قوه قضاییه تقریباً بود در اوایل انقلاب، بگیم میشه به این معنا تعبیرش کرد. آقای بهشتی رو برای چی دعوت کردید خانم عبادی؟
مسئله گم شدن امام موسی صدر یکی از اشتغالات ذهنی من بود، زیرا امام موسی صدر ایرانی لبنانی بود و چند ماه قبل از انقلاب به صورت مشکوکی ناپدید شد. خانواده امام موسی صدر یک بار آمدن به دفتر من و برای پیدا کردن اون از من کمک خواستن و من با تعجب پرسیدم چرا از من؟ عروس آقای خمینی خواهرزاده امام موسی صدره، شما چرا از دستگاه‌های حکومتی کمک نمی‌گیرید؟ من سمتی ندارم. گفتن که وزارت امور خارجه و اصولاً حکومت ایران می‌گوید روابط سیاسی رو نمی‌توان فدای روابط خانوادگی کرد. و این البته بر من سوال بود که چرا این چنین سهل‌انگاری شده در مورد امام موسی صدر که هم یک شخصیت مهمی است و هم اینکه از منصوبین نزدیک خانواده آقای خمینی است. تا اینکه از 2 سال قبل 2 تا کتاب در آمریکا چاپ شد که یکی از اونها به نام جاسوس خوب، خاطرات یک مأمور سابق CIA هست و یکی دیگه تحقیقاتی که یک استاد علوم اجتماعی در یکی از دانشگاه‌های معروف آمریکا انجام داده و اینها منتشر شد. در اونها این تحقیقات نشان می‌دهد که امام موسی صدر اختلاف سیاسی داشتند با آقای خمینی، به این دلیل که موسی صدر معتقد بود حکومت و مذهب رو باید از هم جدا کرد و به همین دلیل حاضر نبود همکاری خیلی نزدیکی با آقای خمینی در اون زمان داشته باشد. قذافی که به هر دو گروه هم کمک می‌کرد اینها رو دعوت میکنه برای اینکه بنشینن و اختلافاتشون رو حل بکنن. موسی صدر قبول میکنه، انقلابیون ایران هم قبول میکنن. موسی صدر همراه با 2 محافظ میره لیبی و قرار بوده از ایران، یعنی از طرف انقلابیون ایرانی، آیت الله بهشتی برود به دیدار. چند روزی موسی صدر در لیبی بوده، آقای بهشتی نمیره و موسی صدر میخواد لیبی رو ترک کنه، اما تلفنی از ناحیه آقای بهشتی میشود به لیبی، به قذافی صحبت میکند و میگوید که ما اسنادی به دست آوردیم که موسی صدر با شاه در ارتباطه و آدم مورد اعتمادی نیست، احتمالاً با آمریکا هم در ارتباط باشه و اصولاً این رو چون ما در مرحله بسیار حساسی هستیم، حالا این حادثه چند ماه قبل از انقلابه، چون ما در مرحله بسیار حساسی هستیم شما این رو یه مدتی اونجا تحت نظر داشته باشید تا ببینیم چه می شود. قذافی هم که ستاره اقبال انقلابیون ایران رو رو به درخشش میدید، حرف رو گوش میکنه. امام موسی صدر رو، قذافی امام موسی صدر رو در یک خونه میگذاره و اجازه نمیده از لیبی خارج بشه. و باز این تحقیقات نشان میدهد که بعد از 3-4 ماهی که این اونجا بوده، خانواده موسی صدر به دست و پا میافتند و از طریق یاسر عرفات دسترسی پیدا میکنند به قذافی که آقا این چی شد موسا صدر و قذافی تماس میگیره مجدداً با آیت الله بهشتی و از اون سوال میکنه بالاخره حالا که شما برگشتید به ایران و تازه چند هفته بود که برگشته بودن به ایران و حالا که برگشتید ایران و انقلابم پیروز شد ما اینو ول کنیم بره دیگه. آیت الله بهشتی میگوید که آزادی او باعث خواهد شد که انقلاب ایران صدمه بپذیره، برای اینکه ما تازه به ایران آمدیم، اگر یک رقیب قدر قدرتی بیاید به میدان ممکنه که باعث دردسر و از بین رفتن و چند پاره شدن انقلاب پیروز ایران بشود. حالا اینکه آیا آیت الله بهشتی نظر خودشون بوده یا نظری بوده که با مشورت امام گرفته بودن مشخص نیست، اما آیت الله بهشتی میگویند که اون رو از سر راه بردارید و امام موسی صدر کشته میشه و جسدش رو در حقیقت در یکی از صحراهای لیبی دفن میکنند تا حدی که مشخصا نیست کجاست. من بر مبنای این دو تحقیقی که اخیراً در آمریکا منتشر شده خیلی علاقه دارم از آقای بهشتی بپرسم آیا آنچه که تحقیقات گفتند درست است و شما در جریان یا در اطلاع از گم شدن و سپس مرگ موسی صدر بوده اید یا خیر.
بسیار خوب. حالا خانم بادی، برای آقای خمینی و کارتر و شاه و بختیار و آیت الله بهشتی یک به هم مهمانی شام دیگه، حتما یک غذایی هم میخواییم بینا بدین. چه غذایی میخواییم بینا بدین؟
من به مهمانان امشب نون و پنیر و سبزی میدم.
چه نونی؟
نون سنگک خاشخاشی، پنیر لیقوان و سبزی خوردن.
بسیار عالی.
علت انتخاب من این است که این یک غذای ملیست و برخلاف چلو کباب که آن هم غذای ملیست ولیکن غذای طبقه مرفه، نون و پنیر غذای ملی طبقه مستضعفه. ضمن اینکه هیچ ملتی مثل ما موقع غذا خوردن مشت مشت سبزی خوردن نمی‌کنه.
دقیقاً، واقعا نادر سبزی و میوه که ما ایرانی ها میخوریم بی‌نظیره، به خصوص سبزی.
با دادن این غذا با آقای خمینی میخواهم بگویم شما که میگفتید گوشت یخ زده نبایستی بخورید، الان در اثر انقلاب ایران خانواده ها حتی ماهی یک بار هم گوشت نمیتوانند بخورند و این نان و پنیر نتیجه انقلاب است. البته ناگفته نماند که حتی پنیر هم گران شده و عده‌ای نمیتوانند حتی پنیر بخورند، ولی بالاخره نان و پنیر و سبزی خوردن یک غذای متداول شده جای چلو کبابی که قبلا میخوردیم.
غذای دیگه نمیدین دیگه، همین نان پنیر سبزی
همین کافیه.
همین کافیه. ولی فکر میکنی مثلا شاه هم نان پنیر سبزی خوشش بیاد؟
شاه باید نان پنیر سبزی بخوره برای اینکه متوجه بشود که در زمان سلطنت او عده‌ای ولو کمتر از امروز غذاشون این بود و او اعتنایی نکرد.
و کارتر؟ کارتر هم فکر میکنی که یک آمریکاییست از نون و پنیر سبزی ما ایرونیا خوشش بیاد؟
کارتر بایستی دستپخت خودش رو بخوره.
مهمانان شما دارن شبهای تهران رو گوش میدند و نون و پنیر سبزی شما رو میل میکنند و شما پرسش های مهم میتون و حتما با اینا مطرح میکنید. فکر میکنید در یک اتاق سر یک میز کارتر و خمینی و شاه و بختیار و بهشتی هم دیگر ببینند، مثلا خمینی به شاه چی میگه؟ چه یا شاه به خمینی چی میگه؟ اینا چه چیزی با هم میتونن صحبت بکنن سر میز شام این مهمونایی که دعوت کردی؟
من تصور میکنم آقای خمینی مثل اکثر مواقع اخ میکنن، سرشون پایین است و صحبت نمیکنن و شاه از کارتر سوال میکنه شما که هرچه گفتید من انجام دادم، چرا این کار رو با من کردید؟ و کارتر در حالتی که لبخندی بر لب دارد میگوید من به تنهایی تصمیم نمیگیرم، من مجری تصمیمات کارتل های بزرگ و سرمایه‌داران دیگری هستم. رئیس جمهور آمریکا فرد روی صحنه است، صحنه گردانان کسان دیگری هستند، برو از آنها گله کن.
شما فکر می‌کنید موقعی که شب‌های تهران به خصوص با صدای زن پخش بشه آقای خمینی گوش میده به موسیقی؟
آقای خمینی مجبور گوش بکنه، برای اینکه سر میز نشسته و راه فراری هم نداره.
من مهمونی شما هم هست.
ضمن اینکه متوجه میشود با شنیدن صدای زن هیچ چیزی زیر و زبر نشده، نه زلزله ای آمد، نه سیلی آمد و نه حالت ناخوشایندی به مردان مجلس دست داد.
خب فکر میکنی بختیار شاه با هم چه صحبتی میتونن بکنند؟
شاه وقتی که وضعیت امروز ایران رو میبیند به بختیار میگوید ای کاش یک سال قبل تو رو انتخاب کرده بودم.
و بختیار چه خواهد گفت؟
و بختیار خواهد گفت ما به کرات نصیحت کردیم، شما گوش نمی کردید. و بختیار خواهد گفت هر که نامخت از گذشته روزگار، نیست ناموزد زهیش آموزگار.
عالی خانم عبادی، بسیار سوالات خوبی ده، هم شما از مهمونا دارید، هم مهمونا از هم دیگه دارن. من فکر میکنم اونها دارن همچنان با هم بحث میکنن، احتمالا هم توی روح شما گفتید آقای خمینی ساکته، ببینید اینا چی میگن. و هم موسیقی شبهای تهران هم پخش میشه. ولی وقت برنامه ما تموم شده، من خیلی از شما سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید.
خواهش میکنم.
شبهای تهران میکند پنهان نغمه بسیار از چشم انسان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه دیگه برنامه
مامانی را
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی
ایستگاه پنجشنبه است.
پنج شنبه
پس چند شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
مدرسه. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.